الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در تنبیه دوم بحث در این بود که در این روایت معروف زراره در رابطه با قصه ثمرت ابن جندب با اون انصاری پیامبر اکرم فرمود اذهب فقلعها ورم بها وجهه فانه لا ضرر ولا ضرار. این لا ضرر ولا ضرار چگونه میتواند علت برای فذهب وقلعها فرم بهی وجهه، چه ارتباطی با این داره؟ اینی که پیغمبر اول فرمود فستعزن یا سمره فستعزن اذا اردت الدخول یا اذا دخلت فستعزن فانه لا ضرر ولا ضرار، خوبه. تو بعضی از نقلهاش هم این دنبالش رو نداره و همون جا لا ضرر رو پیغمبر فرموده، ولی طبق این روایت که سندش هم از اونای دیگه معتبره، روایت موثق زراره است. بعد از این که یعمر بالقلع اون وقت می فرماید لا ضرر ولا ضرار. سلام علیکم و رحمت الله، چه ارتباطی دارد؟ شیخ میگه این مشکلتون در این حال لا ضرر بالاستدلال، ما میخواییم به عموم جمله لا ضرر ولا ضرار بلا اشکال این جمله صدر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حالا با این مورد چه اندازه میسازه، چه ارتباطی داره اینا، برفرض ما نفهمیم لا یضر بالاستدلال. مرحوم نائینی خواست از این اشکال دفاع کنه، دو تا جواب داد. یک جواب که این تعلیل مال همون فستعزنه، نه مال کندن درخت و ربطی به کندن درخت نداره. بیان دوم که نه، مال کندن درختم هست، اما از این نظر که این کندن درخت چسبیده به سلطه مالک و مالک از این سلطه دو تا بهره میبره، یکی ورود بلا اذن، یکی این که این درخت اینجا باش. وقتی خواست پیغمبر بگه ورود بلا اذن جایزون، سلطه رو نفی میکنه. وقتی سلطه نفی شد، بنابراین دیگه بودن درختش هم موجبی نداره. فقلع. حالا عبارت مرحوم نائینی، این قلت و قلت هایی که داره به عرض رسوندیم و بعدم اشکالات بیان مرحوم نائینی، هم اولی که صورت مسئله رو پاک کرد، نه تو متن روایت روشن بعد از جمله دوم گفته میشد قبل بگه، در حالی که آورده بعد از این. بنابراین حتما تعلیل برای اینم هست و نمیتونه بنباشه، و اما اون هم چرا قابل انفکاکه، علتی نداره که منفک نشن. اونها هم حالا ولو مرحوم نائینی به بحث مقدمه واجب تمثیل کرده بود، گفتیم با اون هم مشابهتی نداره. حالا چه کنیم؟ بالاخره این سوال شیخ چگونه جواب داده می شود؟ اونی که ما عرض می کنیم اینی که آقای شیخ، این سوال شما در این رابطه آشیست که خودتون بر خودتون پختید، به دست خودتون بهش مبتلا شدید. وقتی آمدید میگید لا ضرر نفی حکم ضرری است، حکمون ینشا من هو ضرر، نفی سبب است به نفی مسبب، به لسان نفی مسبب نفی است. حالا میگید خب این نفی لا ضرر چه ربطی داره به کندن درخت؟ حالا این بحث رو میکنید. اون حکمی که یوجب الضرر، حکم و جواز جواز الدخول بلا استیذانه، به ما انه ملک او مسلط علی، خب یه حکم برای خودش، حکم ینشأ منه الضرر، بعد اون وقت میمونه گرفتار. پس این کندن از چی؟ چه ربطی به ضرر داره؟ حکمون که ینشع منه الضرر اینجا چیه؟ خود ضرر ناشی از دخول بلا استیزان بود، نه ناشی از بودن این درخت در اینجا. او چه ضرری نداشت. اضافه میکنیم این اشکال یجری روی اون مبانی دیگر هم که لابلای بحثای گذشته هم گاهی اشاره میکردیم، میایید میگید لا ضرر، ای لا ضرر غیر المتدارک، اونم همینطور اون ضرری که تدارک نداره ورود بلا اذنه، این یکی اصلا ضرری توش نیست بودن درخت در اونجا. یا نهی عن الاضرار بنابر مبنای شیخ الشریعه، اونی که موجب اضرار دخول بلا اذنه، این کارو نکن، این نهی به اون میخوره. بودن درخت که اصلا نهی امری توش نیست، ذاتن یه وجودیست در خارج. و همچنین مبانی دیگر، یا تعبیر مرحوم آخوند، نفی حکم به لسان نفی موضوع. بازم حکم رو بخوایی نفی کنی، حکم چی داره اینجا؟ جواز و دخول بلا استیزانه. اینا بله اشکالات رو اینا میاد. اما اگر آمدیم این مبنای اخیر را، مبنای حاشیه خوب گفتیم که اونجور پذیرفتیم، شارع میگه لا ضرر ولا ضرار، هیچ نباید باشه. ادعا ان مصحح ادعا نهی شارع او، تحریم شارع او، مقاومت شارع در مقابل او به ای وجه هر جوری باشد من جلوی ضرر رو میگیرم، اجازه نمیدم وقوع ضرر را به ای نحوه، حالا گاهی یقه تدارک بکنه، گاهی نمیذارم واقع بشه، به هر جوری هست باید جلوی ضرر رو بگیرم، باید از وجود ضرر، اضرار و حد الناس به غیره در جامعه اسلامی جلوگیری کنم. این شد مفهوم لا ضرر. حالا میاییم در مورد بحث. درست است اونی که ضرری بود ورود بلا استیزان، این ضرری رو طبق مفاد لا ضرر شارع متعهد می شود که جلوی این مشکله رو بگیره، این ضرر واقع نشود. خیلی خوب، پیغمبرم طبق این تشریع خودش قدم به قدم شروع کرد. یا سمره وقتی میخوای وارد بشی استیزان کن، گفت نه من اهل استیزان نیستم. حالا متن روایت فلما بله فکلمه الانصاری ان یستأذن اذا جاء، آی سموره وقتی میایی استیزان کن. فعبا سموره فلما تعبا جاء الانصاری الى رسول الله فشکا الیه و خبره الخبر فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و خبره بقول انصاری و ما شکا و قال، اولین دستور پیغمبر، اذا اردت الدخول فاستاذن، اگر این امر رو اطاعت میکرد دیگه پیغمبر حرفی نداشت باشه. این مرحله اول برخورد پیغمبر برای جلوگیری از این ضرر، ضرر انصاری یا به توجیه ما ضرار انصاری. این مرحله اول. اذا اردت الدخول فاستأذن فابا. نه من حاضر نیستم اجازه بگیرم از این انصاری برم اجازه بگیرم، نه. فلما ابا، وقتی که قبول نکرد، فساومه، پیغمبر مشغول معامله با او شد. حتی بلغ به من الثمن ما شاء الله. تو بعضی از روایات پیغمبر بهش فرمود فلانی از سر این درختت بگذر، من تو بهش بهت درخت میدم. قبول نکرد، اومد روی پول، پول این مثلا 100 تومن بهت میدم. نه قبول نکرد، به جای 100 تومن 200 تومن میدم، 300 تومن میدم. هی بالا رفت، به یک ثمن زیادی رسید. فعبا ان یبی، بازم قبول نکرد. فقال لک بذلک عذقن یهدیک فی الجنه، در بهش یه درخت بهت میدم. بازم فعبا ان یقبل. فقال رسول الله، اینجا که رسید پیغمبر فرمود اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. چنه راه پیغمبر برای دفاع از ضرر، یعنی جلوگیری از اضرار و نفس، اضرار و ناز بعضهم به بعض، در این مورد راهش منحصر شد به این. نه حاضر اجازه بگیره، نه حاضر تبدیل کنه، نه حاضر بفروشه، نه حاضر با بهش معاوضه کنه، هیچی. به قول معروف به کلی عرب شد. حالا پیغمبر باش چیکار کنه؟ راهی برای مقابله نداره الا اینکه بگه چرا؟ چرا یا رسولو میکنی؟ برای اینکه ضرر نباید واقع بشه و در این مورد نباید واقع شدنش چاره ای ندارد، راهی ندارد، جز اینکه این درخت کمیده بشه بگون امیدش قطع بشه، ارتباطش با اینجا قطع بشه. بلاغا ضرر شد علت قطع درخت، لا ضرر شد بله علت قطع درخت، بله نه قطع درخت بشه علت ضرر. تعذیر فایده نداره، صد تا شلاقش هم بزنی از زیر شلاق که در میاد باز همین گرفتاری رو انصاری داره. شلاق که کافی نیست که. قلع ماده فساد نمیشه جز به این. شلاقش هم بزنی هیچ. گفتم یه وقت اون اوائل انقلاب که شلاق زیاد میزدن، حالا دیگه همه اینا ترک شد، تعطیل شد به اصطلاح، به اینجا دیگه اینجوری نیست. در حالتی که واقعا اگه همون شلاق ادامه داشت خیلی از مشکلات زودتر حل میشد. هیچ کدوم. اگر برای همین ترافیک بدبختی که الان داریم همه شهرهای بزرگ بنا بود که همونجا سر چهار را که تخلف میکنه 5 تا شلاقش بزنن. بله آقا کیا؟ میشد بسید؟ نه عربستان اینجور نیست. عربستان یه وقتی اینجور بود که حالا همزونم شلاق نمیزدن. اونجا وقتی افسر میومد میدید این ماشین تقلف کرده، یه دونه از این گرزا دستش بود، از این چماقا شرقی میزد رو کاپوت ماشین. بله اون دیگه نمیکرد، برای اینکه این حالا برو مصیبت بیاد. حالا دیگه اونجور نیست، اونا هم شدن مثل ما، اونا هم همین گرفتاری رو دارن، همین ترافیک رو دارن. ولی اگر همین که مرحوم امامون اول اصرار داشت روی که همین کار واقع بشود، فرداش دیگه رو من جرعت نمیکرد تخلف بکنه. هنوز سوزش دیروز شو داشت، دیگه تخلفی نمیمون برداشت. اما حالا پوله و حالا کی بدن و هی هم جمع میشه و روز آخری که میفروشه بعد جریمه هاشو میده، طبق معمولم اینقدر در این مدت گرون شده که در مقابل این جریمه ها رو بده جبران میکنه، اثری برش نداره. بله اونم حالا با مناسبت در آرام. بله اون وقتا که بود، حالا بذار من قصه رو بگم رد بشیم از اینجا. تو همین ساوه یه قصابی نمیدونم گرون فروشی کرده بود و امثال اینها این چنین ها آوردنش توی شهر، اون وقتا می آوردن وسط شهر و وسط میدون و یه دونه از این تریلی چیزا کفی های بزرگ می آوردند و رو همون کفی تو منظر و مرعای مردم شلاق می زدن. حالا مثلا قاضی براش 10 تا شلاق بریده بود، شلاقشو زنن پا شد همون بالاه شروع کرد اینجاشو مالیدن، گفت خب الحمدلله اسلام رو فلان من پیاده شد. حالا پس در هر حال در قضیه سموره اگر این نبود قلعه ماده فساد نمی شد. چه کنه؟ پیغمبر همه راه ها را رفت. حالا یکی یه وقتی ممکن بود پیغمبر به یه انصاری پس بخرید بود. یه راه این راهی که ممکنه بگید انصاری پول نداشت، تازه اجبار او بر این که اینو بخر ضررون علی، مصادره قبول نه. کجاست این مصادره؟ مصادره یعنی برگردوندن مال کسی به خودش، این مصادره است. خیلی خوب وارد این بحثا نشد. بنابراین این به خود انصاری بگه بخر، این باعث میشد که بر او ضرر باشه و فشار رو نداره. بگه مش پیغمبر اعلام کنه میفروشیم، مزایده بگذاره، هر کی بیشتر خرید میدیم به او. سموره میگه من حاضر نیستم بفروشیم. مزایده وقتی است که خود مالک راضی باشه به این فروش، میگه من راضی نیستم. معامله رو چیکارش کنن؟ علاوه بر این که به هر کس بفروشد این سموره با این خباثت او رو رها نمی کرد. فرداشم می آمد گفت غلط کردی خریدی. غیر از این افرادی که اینجورن خود به خود این وضع در حالتشون هست. چی؟ بله بله، اونها جز استثناءاته. اونم اولش اجبارش میکنن برای که خودت برو بفروش به قیمت هرچون که بعد تو میخرن از احتکار بیرون بیاد در قیمتی که میتونی ولو گرونتر. بر اونم اینجوره. بله در اینجا میگفتنم برو بفروش، اجبار که به این آقا بفروش. بالاترش هم میشه قهیری گفتی. فردا شب باز میمد مزاحمش میشد که من اون وقت مجبور بودم من این معامله رو قبول ندارم. چه حاکم پس اون وقت باید پیغمبرم تا آخر عمرش بالا سرش یه مأمور بگذاره. چه باید دی؟ او هر روز میاد باز در همین خونه سراغ همین نخله. بله بله شاید احتمالش در اینجا کافیست که بگیم پیغمبر جلوی ضرر رو نگرفت. احتمال معناش اینه قد یقه معناه احتمال نبود. همین معناش اینه که پیغمبر جلوی ضرر رو نگرفت. پس قلعه ماده فساد و جلوگیری کردن از اضرار در این مورد لا یبقی لم یبقی لهو سبیلون الا این که امیدشو به کلی قطع کنه، درختو بکنه بندازه دور. بنابراین کاملا با مفاد لازرن میسازه. تعلیلا برای همین قسمت اخیر که دو این روایات آمده بکن فانه لا ضرر ولا ضرار. بنابراین میبینیم این مبنا و این معنای لازرر از این حیث تعلیل هم اشکالی ندارد، قلعه درخت هم اشکالی ندارد و جزء مفاد لازرر هست. این هم این بحث و این تنبیه تمام. تنبیه بعد باز این اشکالاتی است که شیخ علیه الرحمه مطرح کرده. بسیار خوب، قاعده از نظر سند مشکلی ندارد، از نظر دلالت هم مشکلی ندارد، الا ان الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها. به حیث و یکون الخارج منها از آف الباقی کما لا یخفا علی المتتبع خصوصا علی تفسیر الضرر به ادخال المکروه کما تقدم بل لو بنی علی العمل به عموم هذه القاعده حصل منه فقه جدید. بعد حالا تبیین بیان شیخ، اگر ما به عموم لا ضرر بخوایم تمسک کنیم خیلی جاگیر میکنیم. بسیاری از احکام ضرری که در شرع داریم، احکام ضرری در شریعت مقدس زیاد داریم، هی باید تخصیص بزنیم. تخصیصات اونقدر هست از آف الباقی، خیلی بیش از اون چی که باقی میمونه برای لا ضرر، و تخصیص اکثر مستحجن. چه کنیم این قاعده؟ البته بعد میگن و ما از حالی که عمل به الاصحاب به عمومها ولعلهو کاف لجبر الضعف لجبر الوهن، ولوی همچین وهمی تو روایت هست ولی در این حال مثلا از حجیت ساقدش نمی کنه. بعدم میگن و هو مورد الاشکال، همینم خالی از اشکال نیست. الا ان یقال، اولا اکثریت رو منع می کنیم ولو زیاد تخصیص، ثانیا ممکن است تخصیص به عنوان واحد باشه و این موجب استهجان نیست. این اشکال شکل. حالا توضیحش فی الجمله، ما در شرع مقدس احکام ضرریه زیاد داریم. خمس، زکات، حج، جهاد، کفارات، وجوب انفاق بر عیال، وجوب انفاق بر پدر و مادر، وجوب انفاق بر اولاد، همه اینا ضررون و غیر ذالک. بله آقا، شما اون کسی که خمس میده الان یه خسارت نمیبینه؟ چرا؟ به معنای واقعی یعنی چه؟ کدوم واقع؟ برای خدا داده، ولی برای خدا ضرر داره میکنه. تضمین میکنه و اینا، اونا مسئله دیگه نیست. میدونم شما مگه به قیامت معتقدی؟ حواله اونجا میکنه، گفت حواله سر خرمن. ظاهرن و عرفن، چون بحث لا ضرر مصداقاش مصداقای عرفیه.
سوال هم اینجا ای اسلامی که در واقع دفت ضرر میکنه تا بگه لا ضرر در اسلام،
خب
حتما باید یه معنایی برای ضرر بکنیم که اینا مسائل
ضرر. حالا چه معنایی میخوای بکنی؟ الله اول الکلام، اول الکلام به چه معنایی میخوای بکنی؟ نه، ما میگیم نه، معنای ضرر معنای عرفیه و اینا همه عرفن ضرر رو میدونم، ولی شارع با این الفاظ به معناها العرفی صحبت میکنه، نه به تعبدات خودش. بله، اون چی که عرفن، اون چی که عرفن ضررون، عرفن همه اینا ضررون. عجبی، نقض به شارع یعنی چی؟ یعنی بله، شما با این که میگی لا ضرر خودت داری بهمون ضرر میزنی، میگی نقض به شارع. بله، اشکال همینه، اشکال همینه. بله، حالا باید چی کارش کرد؟ باید، حالا شما بایدشو معنا کن. نه، پس باید معنا کنیم. میگه آقا یه ماه 20 روز بحث کردیم رو معنای لا ضرر، ضررشو معنا کردیم، لاشو معنا کردیم، جمله ترکیبیه رو معنا کردیم، روی معنای واسطی که بله شارع هیچ گونه ضرر نمیزنه و از ضرر هم دفاع میکنه و کذا، حالا اینها هست، حالا چیکارش کنم؟ معنات بکنیمش چی؟ برگردیم از اول؟
نه، درسته، ولی قاعده فقهی است
میدونم قاعده فقهیه معلوم، اما این فقه کدوم فقهی است؟ همینجا داره در میاد.
عوامل فقهیه مجراشون شک در حکم،
شک نیست اینجا، مسئله شک نیست.
شما
نه 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 نه، قواعد فقهیه همه جا محل شک نیست، اونا جا فرق.
مجرای قواعد شک در
نه. باش اینجا از اون قبیل نیست.
چرا اینجا
نیست؟
شما یک معامله کردید، موجب
شدید
معامله
ضرر
برسونه به یک کسی،
خیلی خوب.
اینجا شک
بریم آمازه،
شک
نمیاد، شک نمیاد. اگر ما این لازرر رو نداشتیم معامله درست بود، شک هم نمی کردیم. لازرر آمد گفت معامله حق فصل داری، تموم شد. هیچ کدومش هم شک نیست،
ما شک
هیچ کدومش هم شک نیست، شک نداشتیم. اگر نبود شک نداشتیم.
ما در جایی که حکم محرزه، بله، مطلقه باید نیست.
میگم حکم محرزه، اینجا محرزه. اگر این لا ضرر نبود محرز بود صحتش، لا ضرر که آمد محرز شد خیارش، شکی توش نیست. هیچ کس نه این رو هیچ کدوم شد نه با. نه آقای موسوی، نه نه این موسوی شکی نیست. خدمت شما عرض کنم که اون وقت این احکام زیاد مرحوم شیخ میگه اینا میشه تخصیص اکثر، تخصیص اکثر هم که مستعجنون. بنابراین چجور کنیم معنای این روایت را و چگونه با این ضررهای بسیار وسیع در شرع مقدس اسلام که شارع خودش جعل کرده، شما میگی من در مقابل ضرر ایستادم، چطور اینجا داری ضرر رو خودت جعل میکنی، خودت اضرار میکنی؟
قرآن میگه
بله بله، اینو انشالله 4-5 ماه دیگه که رفتی نجف آباد خواستی منبر بری اینو بگو، یا نه تو قافله مکه مثلا اینا رو میگی برای اینکه ازشون چیزی در بیاری، اون به جای خودش. اینجا که جای اینجور چیزا نیست. نه یه چیزی که میبرد، این اشکالیست که شیخ میگه، بعد میگه ولی اصحاب عمل کردن، این جابره این ضعف میشه، بعد میگه خودشم این هم فیه اشکالون. شیخ این رو با تردید که حالا چیکارش بکنیم، این لازرر را با این همه احکام ضرری اشکالش هم. در این باره شاگردان شیخ و متأخرین از شیخ و اینها جوابهایی مطرح کردن، بیاناتی دارن. قبل از این که بیان اونا رو مطرح کنیم عنایت کنید، در این قضیه تخصیص اکثر سه تا سوال به ترتیب قابل طرحه. یک سوال این که آیا در این موارد لازم میاد تخصیص اکثر املا، که حالا شیخ هم خودش تردید کرد، من الاکثریه و این سلامت کسرته، کسرت تخصیص لازم میاد اما اکثر از باقی بودن نه، من میکنیم بگم همچی چیزی نیست. حالا این سوال رو باید تشریح کنیم، آیا واقعا تخصیص اکثر لازم میاید یا نه. و ثانیم فرض کنیم تخصیص اکثر، اما هر تخصیص اکثری مستحجنه یا مواردش فرق میکنه؟ ممکنه یه جایی ضمن این تخصیص اکثر باشد مستحجن نباشد. ثانیه ثالثم لو فرض تخصیص اکثری است که مستحجنه، اما آیا یوجب اجمال القاعده که هیچ نتونیم بهش استدلال کنیم یا نه در این حال قابل استدلاله؟ که شیخ در فقره سوم بهش اشاره می کند، و این عمل به الاصحاب با وجود تخصیص اکثر مستحجن، عمل به الاصحاب در یه عبارت کوتاه شیخ نگاه به این هر سه جنبه داره، عمل به الاصحاب موجب الجمع، اکثریت مستحجن، بعدم اولش هم جایی داشت که این مستحجن نیست، و این لم بله لعل الخروج انما کان به عنوان واحد جامع لها و ان لم نعرفه لا استهجان فیه. این سه بعد مطلب که در اینجا باید بررسی کنیم در رابطه با این مطالب سگانه. یه بیان دارد تعداد زیادی از فقها ها حالا به بیان مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی که نه آقا اینجا این مواردی که شما شمردید و میگید اینا تخصیص خورده و تخصیص اکثر است و چنین و چنان، نه تخصیص نیست، تخصصه. یعنی اینا هیچ کدوم ضرر نیست، تخصیص نیست، تخصصه. از اول از عنوان ضرر خارجون. تعبیرشون اینه که همه این موارد فیزات حق برای اون افرادیست که باید بهشون داده بشود. شما اگر از یه کسی پول قرض کردی، حالا باید بری پولشو بهش بدی، اداء دین کنی، آیا اداء دین ضرر و عرفن؟ نه، اینکه ضرر نیست. پول قرض کردی حالا میری تحویلش میدی، اینکه ضرری نیست، دین نیست، مال اونه. یا کسی مالی رو پلو امانت گذاشت پلوی شما، آیا اداء الامانه ضررون؟ نه، اینجا اصلا عرفن کلمه ضرر صدق نمی کنه. بله بله، نه اداء الامانه، اداء الامانه ضررون. اصلا کسی قاعده لا ضرر رو نشنیده، هیچ هم نشنیده. ببینم آقا جان، میگم اصلا قاعده رو نشنیده، اصلا مسلمونم نیست. وقتی امانتی رو رد میکنه میگه من امروز یه ضرر گنده ای کردم. ها
هزینه بالایی داشتم.
مال مردم مال خودشون بود، چه هزینه ای مال من؟ عرف میگه هزینه داشتم، حق خودش بوده، مالش او بوده، پلی شما. یا بدهکاری داشتی بهش، بدهکاریش دادی. حالا ببینی ما هنوز اونا رو نگفتی، جلو نیفتی. آیا در این مثال هایی که ما میزنی تردیدی دارید که اینا ضرر نیست؟ اداء حق کسی که بر عهدتون دارد این لیس به ضرره، این معلوم عرفاً ضرر نیست. حالا بعد میاییم تو این احکامی را که شمردیم اینا رو بررسی میکنیم، نه اینا هیچ کدوم ضرر نیست. گوش کنیم یه خورده حرفای خود، اینا ضرر نیست وقتی اداء مال مردمه. مثلا شارع حکم کرده باید از حقوق مردم به در بیای و حقوق مردم رو ادا کنی، این حکم ضرری نیست. اون وقت میاییم در این موارد عرف خرج زن و بچه را حق اونا میدونه، پس عرفیه. و وقتی حق اونا رو میدونه، پس ادای حق اونا، انفاق بر زن و بچه و پدر و مادر و چنین، اینا رو عرف وقتی حقشون دونست، این گونه موارد عرفنا قبل از حکم شارع، پس ادایش ضرری است. در خمس و زکات و امثال اینها هم حالا در اونجا ممکنه عرف در برخورد اول اینا رو ضرر بدونه، اما وقتی دلیل آمد ادله وجوب الخمس واردون، یعنی موضوع ضرر رو از بین میبره. وقتی وجوب الخمس و زکات اومد گفت این اندازه حق فقرا، حق اوناست در مال تو، در این مال حق اوناست، اون دلیل میاد موضوع رو درست میکنه، میگه حق اوناست پس ادای اونها ضرری نیست. همون طوری که اگر حق عرفی باشد ادایش ضرری نیست، شارع هم به دلیل وجوب خمس و زکات او را حق قرار میده برای مطالبین، پس حالا دیگه ادای او ضرری نیست، مصداق ضرر نیست. و از این جهت تخصیصی در عموم ادله لا ضرر وارد نشده است. و همچنین احکام دیگه، حالا مثلا یجب الغسل، یجب الوضوء، یه جاهایی باید پول بده برای این کار، میگید ضررون. نه، اگر الان بدن شما یا لباس شما کثیف بود، عرف میره صابون میخره، پودر میخره برای اینکه او رو شستشو بکنه، عرفی رو ضرر نمیدونه. حالا در غسل و وضوء هم یک نوع قذارت هاییست، شارع میگه این قذارته، حالا میشه مثل همون شستن لباس و شستن بدن از قذارت. پس اینا از موضوع ضرر عرفاً خارج میشه. اون مورد بحث اون که اگه ضرر بزنه، اونجا که اگر اونجا که یوافق، نه اونجایی که میگیم تخصیص، میگیم آقا گفتید لا ضرر، اما در این حال به من میگی وقتی نماز که شد برو آب بخر بیا وضو بگیر، یا بخر بیا غسل کن، این خریدن آب ضرر رو مورد نقض ایناست که یوجب تخصیص، بگید تخصیص اکثر. نه، در هر حال این موارد بسیاری را که شما به عنوان تخصیص میشمارید وقتی بررسی میکنیم، نه یا عرفن ضرر نیست یا عرفن ضررون، ولی به تصرف شارع از موضوع ضرر خارج شده، واردون علی، نه تخصیص برای لا ضرر بشه تا بشه اکثریت تخصیص. جهادم همینطور، جهادم بعد از اینکه شارع اون جهاد رو واجب قرار میدهد، یعنی که نه در اینجور موارد من حقوق جامعه است، حقوق مجتمعه، چنینه ادای اون حق براش، لسانش توان همینه، همینی که میگن در این جهاد لله علی الناس کذا، لله علی الناس حج البیت من استطاع، حق برای او قرار میده. چرا؟ حالا شارع در همین قضیه استیزان بله مقتضای عموم سلطه بود، ولی که در اینجا میتونه رحب دیگه ای کنه به نحوی که ضرر درش نیاد، لا ضرر درش جاری میشه. و خیلی موارد دیگه، همونجا وضو اگر برای ضرری بود، موجب بیماری بود، لا ضرر درش جاری میشه. و موارد دیگه میشه. خیلی دو تا بزرگوار اینطور میگن، بیانم کردن. حالا ببینید بیان داشتن، این وسطه، این دیگه عقل شماست که باید قضاوت کنه. دلیلش همین، میگه آقای شیخ، نه آقای شیخ، شما مسلمن در ادای حقوق مردم نمیگید ضرریو، نمیگید، حتی اگر شما زدی ظرف کسی و شکستی، عرف میگه باید پولشو بهش بدی، نمیگی این پول دادن به او ضرریو، یه حق براش ایجاد شد، طلبکار از شما شد، باید بپردازی، اینا رو میگه عرف ضرری نیست. در این مواردی هم که عرف دخالت نداره، لسان شارع میگه این ضرر نیست، لله کذا، مال اونه. همه احکام شرعی، نه حالا همه احکام شرعی کدومش لله کذا، اون حکمایی که فی نفسه کلها ضرری باشه، لا ضرر میاد جاهایی که فی نفسه ضرری نیست، در یک جای خاصی اتفاق شده، تصادف شده ضرری، مثل استیزانه، یعنی این داشتن یه نخلهی تو باغ دیگری، این که فی نفسه ضرری نیست، عبور کردن اونجا و رفتن و برگشتنش هم فی نفسه ضرری نیست، به یک شکل خاصشون ضرری، اینجا رو شاره مانه شد، پس در جعل شاره ضرر لحاظ نشده. این جاهایی که شما خیال میکنید تخصیص، تقسیم ضرر در جعل شارع لحاظ شده، معناش اینه که این یه طلبکاریش از شارع، نتیجتا در واقع ضرر نیست، ولو عرف خیال میکنه که ضررون میرسه. به همین حرفای آقای سبحانی حالا اگه اعتقاد به قیامت داشت. بله، پس بنابراین تخصیص نیست. اونی که موجب استهجان است تخصیص اکثره. بگه اکرم العلماء 100 نفر رو شامل میشه، بعد بگه الا زیدن و عمران و بکران و خالدن و حسنن و حسینن و هی خارج کرد 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 99 تا یکی تش باقی مون. این مستهجنون. اونجا که تخصیص باشه، اون موضوع صدق بکنه، تصرفی در موضوع نباشد. و به عبارت دیگر این مواردی رو که شما فکر میکنید ضرر شرعی است و شارع جمع کرده اینها را، یا عرفاً ضرر نیست و خارج عن الضرر که به اصطلاح واردون یعنی موضوعاً ضرر نیست، و یا عرفاً ضررون و شارع نفی میکنه ضرریتش را، به ما اینکه او رو به عنوان حق جعل میکنه، اون جعلش حاکمون بر این ضرر رو از بین میبره و نتیجتاً باز هم کاری به قاعده لازرر نداره، اون جعل حاکمون بر قضیه لازرر. پس تخصیص تو کار نیست. اونی که مستهجنه تخصیص نیست، اشکالی نداره وارد باشه، حکومت باشه، ولو به این ورود حکومت بیشتر مواضع عام رو شامل بشود مشکلی نداره. این بیان مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی در حاشیه بر رسائل. این بیان رو حالا ببینیم. بیان دیگری هم داریم که در همین بحث هست، بیان مرحوم نائینی، انشاءالله روز دوشنبه به یاری خداوند.